ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان گرامیمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 29 مرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 20 ماه اوت سال 2019 میلادی است. این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی است. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی می‌کنم و در صفحه نخست همکاران مهتاب وحیدی راد است. با دستی پر از خبر از او بشنویم.
با سلام، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ادامه سفر اروپایی خود روز سه‌شنبه وارد استکهلم پایتخت سوئد شد و با برخی مقام‌های این کشور از جمله وزیر خارجه و وزیر تجارت سوئد دیدار و گفتگو کرد. محور این گفتگوها توافق هسته‌ای، سازوکار ویژه مالی اروپا موسوم به اینستکس و مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای بود. محمد جواد ظریف که پیش از سفر به سوئد به فنلاند رفته بود، قرار است روز پنجشنبه راهی اسلو پایتخت نروژ شود و پس از آن به فرانسه برود. بر اساس آمارهای منتشر شده از طرف کمیسیون اروپا، حجم تجارت دو جانبه بین ایران و اتحادیه اروپا در 6 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 70% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در این گزارش گفته شده که تجارت دو جانبه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا و ایران به 2,558,000,000 یورو رسیده است. صادرات ایران به اتحادیه اروپا در این بازه زمانی با بیش از 90% کاهش به 420,000,000 یورو رسید است. دلیل اصلی سقوط حجم تجارت بین اروپا و ایران کاهش شدید صادرات نفت ایران به چند کشور اروپایی عنوان شده است. حکم 13 سال زندان کمال جعفری یزدی، فعال مدنی و استاد دانشگاه در مشهد، در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی تایید شد که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی از این حکم 10 سال آن قابل اجراست. کمال جعفری یزدی که در مرداد ماه سال 97 توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از 3 ماه با وثیقه آزاد شده بود، درباره اتهام‌های خود به رادیو فردا گفت:
3 تا اتهام سراسر که به ساختگی تشکیل دسته و گروه به قصد برهم زدن امنیت داخلی علیه گروه تلگرامی که بابتش 10 سال زندان دادن، فعالیت تبلیغی علیه نظام 1 سال و توهین به رهبری که این هم دروغ بودی چیزی نبود، ساختگی 2 سال، جمعاً 13 سال. نوشته که با توجه به امضای بیانیه، مصاحبه های رادیو تلویزیونی با شبکه های معاند و حضور تعدادی از دوستان معاند ایشان و برهم زدن نظم کشور در مقابل دادگاه، ایشان را حق تخفیف مجازات نمی‌دانیم و رأی صادره تایید می‌گردد.
کمال جعفری یزدی یکی از امضا کنندگان بیانیه‌های 14 امضایی است که دست کم 10 تن از امضا کنندگان آنها همکنون در بازداشت به سر می‌برند. شماری از فعالان مدنی در این 2 بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شدند. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز سه‌شنبه خبر بازداشت هاشم یکزاره، مدیرعامل پیشین ایران خودرو را تایید کرد.
مدیرعامل سابق ایران خودرو بر اساس گزارش هایی که ضابطین به مرجع قضایی داده بودند تحت تعقیب قرار گرفت و اقدامات اولیه انجام شد. ایشون تحت نظر بوده و 2 نفر دیگر از دستاندرکاران این مجموعه هم بازداشت هستند.
غلام حسین اسماعیلی درباره علت بازداشت هاشم یکزاره توضیح بیشتری نداد و تاکید کرد که این پرونده فعلا در مرحله تحقیقات مقدماتی است. هاشم یکزاره که از سال 92 مدیریت ایران خودرو را بر عهده داشت، روز دوشنبه پس از برکناری از این سمت در دفتر کار خود بازداشت شد. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، در توضیح دلیل برکناری مدیرعامل ایران خودرو گفته بود که وی به صورت عمدی و بدون هماهنگی قیمت محصولات این شرکت را افزایش داده است. و 500 تن از دانشجویان دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به وزیر علوم ایران به صدور احکام زندان برای فعالان دانشجویی اعتراض کردند. در این نامه آمده است 13 تن از دانشجویان دانشگاه تهران جمعاً به بیش از 70 سال زندان محکوم شدند که 4 تن از آنان هم‌اکنون در زندانند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این دانشجویان در نامه خود خواستار رسیدگی وزیر علوم به احکام صادره برای این فعالان دانشجویی شدند. طی ماه‌های اخیر برای شماری از دانشجویانی که در جریان اعتراض‌های سراسری دیماه 96 بازداشت شده بودند، احکام زندان و شلاق صادر شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی را شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا ساعتی دیگر نشستی خواهد داشت با محوریت ایران.
و آمریکا تلاش میکنه شورای امنیت رو و اعضای ناظر بر اجرای برجام رو قانع بکنه که ایران به تعهدات خودش عمل نکرده و خواستار تمدید تحریمایی بشه که ایران حالا در شمول اون قرار داره و قادر به خریدن اسلحه نیست.
هشدار آمریکا به یونان در مورد پذیرش و کمک به ابرنفتکش حامل نفت ایران.
یونان عضو ناتو هست، روابط نزدیکی با ایالات متحده داره. هیچ بعید نیست پاسخ مثبت بده، نظره که این در بندرهای یونان پهلو بگیره.
محمد جواد ظریف خطاب به عربستان سعودی میگوید اگر فکر میکنید من مالکش اعظم هستم، با قاسم سلیمانی مذاکره کنید. همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه رادیو فردا باشید. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با تاکید بر عملی نشدن وعده‌های برجام میگوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد نقش مهمی را در اطمینان یافتن از ادامه تحریم‌های تسلیحاتی و مسافرتی بر رژیم ایران ایفا می‌کند و این موضوع در نشست امروز شورای امنیت بررسی خواهد شد، نشستی که تا ساعتی دیگر آغاز به کار خواهد کرد. برایان هوک این گفته‌ها را در یک جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران اظهار کرد و میگه که دونالد ترامپ و وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو بارها رژیم ایران رو دعوت به دیپلماسی کردن، اما جمهوری اسلامی این درخواست ها رو رد کرده. اجازه بدید که بشنویم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، که دقایقی پیش با او گفتگو کردم.
در وضعیت فعلی دو مشکل بین ایران و آمریکا وجود داره. یکی مسئله نفتکشی که در آب‌های مدیترانه تقریبا سرگردانه و دیگه تلاش آمریکاست برای شکل دادن به یک ائتلاف دریایی که هدف اون حمایت از کشتیرانی در تنگه هرمز در مقابل تهدیدات ایران معرفی شده. آمریکایی‌ها قبلا هم ایران رو متهم به تروریسم کردن، ولی حرفای امروز آقای برایان هوک بعد از اینکه جلسه صلح خاورمیانه در نیویورک برگزار شد شاید تندترین حملاتی است که آقای هوک تا به حال به ایران متوجه کرده و مدعی است که ایران بزرگترین حامی تروریسم. البته در استدلال‌های قبلی آمریکا در رابطه با نفتکشی که در مدیترانه هست هم آمریکایی‌ها گفتند که مقصد این نفتکش سوریه بوده و با درآمدهایی که از این راه حاصل میشه و استفاده از پایه دلار برای نقل و انتقال پول، سپاه پاسداران و حکومت ایران قصد حمایت از گروه‌های تروریستی دارند، که این نشون میده واقعا تنش بین ایران و آمریکا در حال کاهش نیست.
آقای تقی‌زاده، آمریکا در صدد اعضای شورای امنیت رو متقاعد کنه تا با ادامه اهداف قطعنامه 2231 کارشون رو ادامه بدن، بدین صورت که ممنوعیت تسلیحاتی برای ایران همچنان ادامه پیدا کنه.
آمریکا ظاهرا دو نگرانی داره، یکی اینکه منابع درآمد ایران رو به صفر برسونه اگر موفق بشه، حد اکثر این است که در مورد صادرات نفت ایران به موفقیت‌های تازه‌ای برسه و بتونه منابع مالی جمهوری اسلامی رو مسدود بکنه. و اگر این منابع ادامه پیدا کرد، نگرانی دیگر آمریکا این است که مطابق توافقی که در 15 ژوئیه سال 2015 صورت گرفت و مطابق به اون قطعنامه 2231 شورای امنیت امنیت تصویب شد، محدودیت‌های خرید اسلحه از روی ایران برداشته بشه. یکی از این محدودیت‌ها در حدود 18 ماه آینده قرار است برداشته بشه و بعد 3 سال بعد از اون. و آمریکا تلاش می‌کنه شورای امنیت رو و اعضای ناظر بر اجرای برجام رو قانع بکنه که ایران به تعهدات خودش عمل نکرده و خواستار تمدید تحریم‌هایی بشه که ایران حالا در شمول اون قرار داره و قادر به خریدن اسلحه نیست. البته اقدامی که ایران در طول چند روز آینده صورت خواهد داد، یعنی کاهش دادن به تعهداتش در قبال توافق اتمی، میتونه در موفقیت سیاست آمریکا در این زمینه بسیار موثر واقع بشه. حملات آقای هوک که امروز متوجه اقتصاد ایران هم بود و اون مدعی شد ایران حالا در نتیجه اعمال تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی رو به طور مطلق از دست داده و حالا در شرف یک تورم 50% است و همینطور در وضعیت بحرانی اقتصاد ایران به سر میبره. نکته‌ای که امروز آقای هوک بهش اشاره کرد، مقایسه اقتصاد ایران با اقتصاد مارکسیستی بود. این برای اولین بار بود که اقتصاد دولتی ایران رو به اقتصاد اتحاد شوروی در پایان جنگ سرد و در شرف فروپاشی به وضعیت تازه‌ای سوق داده بود. آیا آمریکا این هدف رو در ارتباط با جمهوری اسلامی هم تعقیب میکنه؟ این نکاتی است که هم در کلمات آقای هوک و هم در اظهارات گذشته آقای پومپیو به روشنی میشه دید.
مایک پومپو قراره که نخستین سخنران نشست شورای امنیت باشه که تا ساعتی دیگه برگزار میشه و قراره که به راه حل‌های چند ملیتی نظری داشته باشه و به همین قطعنامه 2231 و فشار بیشتر بر ایران. شما تصور میکنید که این راه حل چند ملیتی چگونه راه حلی است؟
این نظریه متعلق به آقای کیسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا بود که به دولت‌های آمریکا توصیه میکرد در هر مورد میخواهید اقدامی کنید در صحنه جهانی یک ائتلاف شکل بدید، و این نظریه رو دولت‌های آمریکا از زمان جورج بوش پدر و پسر در ارتباط با خاورمیانه در پیش گرفتن. آمریکا هم یک از نظر سیاسی به دنبال ایجاد یک ائتلاف در تقابل با ایران و کنفرانس ورشو سال گذشته این هدف رو تعقیب میکرد که کشورهای مخالف ایران رو دور هم جمع بکنه. در کنار این ائتلاف سیاسی به دنبال یک ائتلاف نظامی هم هست که در این ائتلاف نظامی علیه تهدیدهایی که منسوب به جمهوری اسلامی است، آمریکایی‌ها میخوان یک ائتلاف در خلیج فارس ایجاد بکنن و تازه ترین قدم رو امروز ظاهرا بحرین برای تقویت این فکر برداشته که قبول کرده در این ائتلاف حضور داشته باشه و انتظار میره که کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس هم در این ائتلاف با آمریکا همراهی بکنن. امروز در حرفهای آقای هوک حرف دیگری هم بود، این که غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران با مخالفت‌های کشورهای منطقه‌ای روبروست و در این مورد شاید با اسرائیل یا عربستان سعودی همراهی فکری رو آقای هوک میدید که در تقابل با برنامه‌های ایران هستند. به نظر میرسه که آمریکا هم فشارهای سیاسی و هم فشارهای نظامی رو علیه جمهوری اسلامی داره افزایش میده.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم و در مورد همین مسئله از جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا بشنویم.
کل این نشست و کل این اقدامات در ادامه همان ائتلاف سازی در جهت ادامه دادن فشار حداکثری از یک طرف و فراهم کردن زمینه‌های مناسب هست که در نشست شورای امنیت بتونه به نوعی اجماع برسه آمریکا و رأی رو بتونه بگیره از شورای امنیت که مانع از تحقق اون امتیازهایی باشه که ایران تصور میکنه تا حدود اکتبر سال آینده میتونه، یعنی با گذشت مدت 5 سال از شروع برجام به دست بیاره، با این هدف که شاید اگرچه احتمال این که شورای امنیت به یک چنین اجماعی برسه، قضیه اینه که آمریکا با علم به این که شورای امنیت ممکنه یک چنین رأی رو صادر نکنه و یک چنین اجماعی به وجود نیاد، این اقدام رو میکنه برای اینکه نمیخواد از هیچ گونه اقدامی کوتاهی بکنه. یعنی ادامه نیافتن این شرایط به معنای این است که آمریکا از اون خواستهاش دست کشیده، در حالی که یک چنین چیزی نیست. آمریکا خواسته اساسیش این استش که با ایران مذاکره بکنه، ولی اگر که با ایران نمیتونه مذاکره بکنه یا ایران حاضر نیست با شرایط فعلی مذاکره بکنه، نمیخواد عقب نشینی بکنه آمریکا از خواستهاش، و بنابراین خیلی طبیعی است. و اتفاقا این حرکت نشون میده که تا چه حد آمریکا از بعضی جهات توفیق پیدا کرده. یعنی سیاست آمریکا در جهان در حال حاضر مثلا لهستان رو به عنوان یک دوست نزدیک آمریکا داره لحظه به لحظه به آمریکا نزدیکتر میکنه. حالا اون اختلافات تو شورای امنیت با دو تا ابرقدرت دیگه، با چین و روسیه، خب خیلی طبیعی است که اختلافات وجود داشته باشه، ولی فراموش نکنیم که در بعضی مواقع شما میبینید که اختلافات تبدیل به اتفاق نظر هم شده. خود برجام نمونه یکی از همین چیزاست، اون از طریق اتفاق نظر به دست اومد.
از جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آمریکا به یونان هشدار داده که کمک به نفتکش ایرانی پیامدهایی خواهد داشت. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته که به دولت یونان موضع قاطع آمریکا رو در مورد نفتکش حامل نفت ایران که پس از رفع توقیف در جبل طارق به سوی آب‌های یونان در حرکت است اعلام کردند. اجازه بدید که بریم و بشنویم از کامران متین، تحلیلگر سیاسی و استاد روابط بین الملل، که ساعتی پیش با او گفتگو کردم.
خب ایالات متحده ظاهرا خیلی مصمم هست که از رسیدن این کشتی به سوریه جلوگیری بکنه. اون حکم دادگاه فدرال آمریکا که گفته بود این کشتی در فعالیت‌های غیرقانونی در کمک به سپاه پاسداران که گروه تروریستی محسوب میشه از نظر ایالات متحده، دولت جبل طارق رو ملزم نکرد، چون اونا گفتن خب این شامل کشورهای اتحادیه اروپا نمیشه و فقط برای نیروهای انتظامی آمریکا است. ولی از اون طرف یونان عضو ناتو هست، روابط نزدیکی با ایالات متحده داره، هیچ بعید نیست پاسخ مثبت بده، نظره که این در بندرهای یونان پهلو بگیره. ولی نهایتاً بستگی به این داره که یونان ارزیابیش از روابطش با ایران از یک سو از آمریکا از اون طرف چقدر کفر و به نفع آمریکا سنگین خواهد کرد.
آقای متین، آمریکا معتقده که این ابر نفتکش حامل نفت ایران در حال انتقال نفت به سوریه است. در بیانیه‌ای که پیشتر دولت جبل طارق منتشر کرده بود برای آزادی حالا آدریان دریای یک، گفته بود که تعهد داده ایران که به سوریه نره. حالا که دیروز محمد جواد ظریف گفته که ما مقصد نفتمون رو اعلام نمی‌کنیم، شفاف سازی نمی‌کنیم، چون که آمریکا با ارعاب کشورها اونا را از خرید نفت ما منصرف می‌کنه. سوال از شما اینه، تا چه حد محتمل هست که ایران نفتشو در نهایت به سوریه بفرسته؟
البته حتی اگر به یونان هم میرفت، من گزارشی ندیدم که مبنی بر اینکه گویا اون نفت اونجا تخلیه میشه، یونان خریدار این نفت باشه. ولی کلا دولت سوریه ماشین جنگیش خب تا حدود بسیار زیادی متکی به نفت ایران هست، چون اون مقدار کمی از چاهای نفت سوریه هم که وجود دارن در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه هستن که از سوی ایالات متحده پشتیبانی میشن. یعنی دولت سوریه مشکل جدی داره در تامین سوخت ادوات جنگیش. واقعیت اینه که برای آمریکا تقریبا یک حالت برد برد هست، یعنی اگر نفت نرسه به سوریه که خب اون هدفشون متحقق شده، اگر این نفتکش نهایتا نرسه به سوریه برسونه، خب اون موقع وچه ایران که این تعهد کتبی رو به دولت جبل طارق داده بود کاملا خدشه‌دار میشه. خب یکی از مقامات بریتانیا هم گفته بود که اگر این در تضاد با این تعهد این نفت اونجا برسه، اصلا این قابل قبول نیست برای ما. نهایتا در هر دو حالت به نظر من به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک به نفع ایالات متحده است، و خب کشورهای مختلف دیبسته که چقدر روابطشون استراتژیک و نزدیک است با ایالات متحده، ممکنه به هشدارهای ایالات متحده جواب مثبت بدن و به این کشتی کمک نکنن، نذارن در بنادرشون برای مثلا تعمیر یا گرفتن سوخت و اینا پهلو بگیره.
آقای متین، ایران میگه به جبل طارق تعهدی برای نبردن نفتش به سوریه نداده. این چطور ممکنه؟ اگر که چنین تعهدی داده نشده، پس چرا دولت جبل طارق نفتکش رو آزاد کرد؟
نامه یا یادداشت رسمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن که به دادگاه جبل طارق داده شد شده، عامدانه دو پهلو نگاشته شده. در یک پاراگرافش میگه که همچنان که ما اعلام کردیم مقصد این کشتی هیچ کدوم از کشورهای تحت تحریم اتحادیه اروپا نبوده و نخواهد، ولی در این حال بلافاصله میگه البته این خدشه بر این موضع اصولی ما در مورد اینکه تحریم‌های اتحادیه اروپا نمیشه بر کشورهای ثالث اعمال بشه، بر این هم ما تاکید می‌ورزیم. یعنی همزمان هم میگه که ما تعهد میدیم که این نفت نه به سوریه قرار بود بره و نخواهد رفت، ولی در این حال بر یک موضع اصولی هم تاکید میکنه که ما فکر نمیکنیم تحریما در بلاز قانونی شامل کشورهای خارج از اتحادیه اروپا بشن. من فکر میکنم وقتی مقامات ایرانی میگن ما تعهد ندادیم، به این جمله دوم اشاره میکنه. طرف جبل طارق یا بریتانیا هم میگه به اون جمله اول اشاره میکنه. یعنی هر دو طرف به نوعی امکان دارن به نفع خودشون تفسیر بکنن متن.
با دیدگاه کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا آشنا میشدیم. بریم و با دیدگاه شما آشنا بشیم.
فرمانده نیروی دریایی سپاه میگه ما ناوای آمریکایی رو هدف که قرار بدیم چون اتمی هستن، آب دریای خلیج فارس آلوده میشه، آب شیرین کرهای کشورهای عربی نمیتونن آب و به اصطلاح شیرین بکنن و استفاده کنن و همه میمیرن. خب آقای محترم، شما خیلی هنر میکنی که تمام مسلمان ها رو میخوای بکشی، اسلام به شما این اجازه رو داده. خب وقت حالا اگر آمریکا و اسرائیل برای اینکه این اتفاق نیفته پیش دستی بکنن و با بمبای اتمی که دارن حالا به ما حمله کنن، وقت ما میتونیم بگیم چرا این کار کردی؟
مقامات جمهوری اسلامی بلایی به روز ایرانی ها آوردن، یعنی انقدر ایرانی ها رو خوار و ذلیل کردن که یه کشتی که مال خود ایران بوده توقیف شده رو دریا، زمانی که آزادش میکنن ایرانی ها انقدر خوشحالی میکنن، اونم عده‌ای، نمیگم همه، یه عده‌ای که طرفدار جمهوری اسلامی هستن خوشحالی میکنن که کشتیمون آزاد شد، کشتی که توقیف شده بود مال خود ایرانه. بعد هنوزم که مشخص نیست این کشتی به مقصد برسه یا نرسه. زمانی که رسید به مقصد اون موقع شادی و خوشحالی کنی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام،
یا به پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. و ما بشنوید که به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که به مقامات عربستان سعودی پیام داده که اگر فکر میکنن او کاری نیست و به اصطلاح مالکش اعظم است، با قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس مذاکره کنن. یادآوری میکنم که محمد جواد ظریف در جمع ایرانیان سوئد گفته بود که سعودی ها میگویند که ظریف کاری نیست. اما در این رابطه اجازه بدید که بریم و بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
مرحوم سعود الفیصل 18 تیر 94 درگذشت. چند وقت قبلش 9 اردیبهشت 94 به دلیل بیماری توسط ملک سلمان برکنار شد. برای مقطعی که آقای ظریف در موردش صحبت میکنه 6 دوم سال 92 یا سال 1193 هست. آقای ظریف توضیح میده که در اون مقطع به عرب پیشنهاد مذاکره داده، مشخصا در مورد یمن، منتها عرب گفتند که ما در این زمینه با شما مذاکره نمیکنیم. خیلی جالبه که جنگ یمن از سال 2015 آغاز شد، از اوائل فروردین حوثی‌ها وارد حمله شدند و از همون مقطع هم عرب وارد واکنش نظامی شدند. به وضوح نشون میده که جنگ یمن پس از شکست مذاکرات ایران و عربستان درباره مسائل منطقه‌ای شروع شده. بنابراین آقای ظریف داره یکی از بحرانی ترین مقاطع تاریخ خلیج فارس و روابط بین ایران و عربستان رو توضیح میده، در شرایطی که هنوز برجام امضا نشده بود، هنوز دولت آقای ترامپ سر کار نبود و دولت آقای اوباما ایران رو تحت تحریم گرفته بود.
وزیر امور خارجه ایران گفته که وقتی که وزیر شدم با آقای سلیمانی صحبت کردم، به سعود الفیصل پیشنهاد کردیم حاضریم راجع به یمن، بحرین، عراق، سوریه و لبنان صحبت کنیم و در همان پیشنهاد پیغام فرستادم اگر فکر میکنید به قول خودتان من مالکش اعظم هستم، آقای سلیمانی با شما صحبت کند. عبارت مالکش اعظم روز 9 مرداد امسال، یعنی 20 روز پیش، در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا به محمد جواد ظریف نسبت داده شد. شما تصور میکنید که چرا او از وقتی که وزیر شده در این باره صحبت میکنه؟
درسته که عبارت مالکش اعظم عبارت جدیدی است، منتها مفهوم اون مفهوم بسیار قدیمی است. بیش از 2 دهه هست که عرب معتقدند تکنوکرات های حاکم بر ایران، چه دولت هاشمی رفسنجانی و وزراش، چه دولت محمد خاتمی و بعد هم دولت روحانی، قدرت اصلی رو در اختیار ندارند. بارها مقامات عرب گفتند که مشکل ما با ایران اولا بر سر مداخلات ایران در کشورهای عربی است، مشخصا عراق، سوریه، لبنان و یمن، و دوما مشکل ما تکنوکرات ها نیستن، کارهای سپاه قدس، قاسم سلیمانی و اون جناح هست و مذاکره با جریان تکنوکرات در واقع سر کار گذاشتن اعراب هست. اسناد ویکیلیکس که سال 2010 منتشر شد، یک منبع بی‌نظیر برای شناختن نگاه اعراب، نشون میده در اون مقطع در سالهای 2008، 2005، 2009، 2006 از پادشاه عربستان گرفته تا سفیر وقت عربستان تا مقامات اردن، مقامات بحرین که بلا استثناء معترض بود بودند به اقدامات سپاه قدس، بلا استثنا معتقد بودند که این تکنوکرات ها کاری نیستند و خیلی هاشون درخواست حمله نظامی به ایران رو داشتند. بنابراین اصل موضوع موضوع بسیار قدیمی است.
حالا به فرض اگر قاسم سلیمانی مصدر امور بشه و برای مذاکره با عرب و حتی آمریکا مد نظر قرار داده بشه، همونطور که بعضی از چهره های اصولگرا این رو خواسته بودن، شما تصور میکنید که او تا چه حد موفقیت حاصل کنه؟
ببینید، آقای سلیمانی و آقای ظریف در حقیقت تفاوت چندانی ندارن. بله، از نظر نوع نگاهشون به دنیا، نوع جهانبینی و استراتژی هاشون خب البته متفاوتن، منتها در حقیقت اینها دوبال یک ساختار سیاسی، یک نگاه ایدئولوژیک حاکم به نام جمهوری اسلامی هستند. سال هاست که تکنوکرات ها در واقع طرف های عمدتاً اروپایی رو تهدید میکنن که اگر با ما به توافق نرسید مجبورید با کسانی مذاکره بکنید که اونها دیگه با شما به توافق نمیرسن. همین دولت آقای روحانی بارها در مذاکرات، در خاطرات جک استرا هست وزیر خارجه وقت بریتانیا، که بارها تهدید کرده بود اگر با ما به توافق نرسید دوباره احمدی نژادی ها برمیگردن. اونطور موقعی که شما واقعیت و کنه ماجرا رو نگاه کنید، میبینید اینها هر دو یک سیاست واحد رو دارن پیش میبرن و مشخصا الان در سالهای اخیر بعد از استعفا آقای ظریف، بعد از سفر بشار اسد به تهران، شما میبینید که اون بخش مربوط به آقای ظریف روز به روز بیشتر در بخش مربوط به قاسم سلیمانی حل شده و اختیاراتش رو از دست داده. برای من فکر میکنم در عمل تفاوت چندانی نداره که طرف مذاکره با آمریکا قاسم سلیمانی باشه یا محمد جواد ظریف.
برنامه سفر محمد جواد ظریف که به فنلاند، سوئد، نروژ، فرانسه و هفته آینده به چین و ژاپن، تصور میکنید که حاوی چه پیام سیاسی باشه؟
ببینید، وزرای خارجه در دنیا دو تا ابزار مهم دارند: اول اختیاراتشون و دوم اعتبارشون. اختیار و اعتبار. سیاست جدید کاخ سفید هر دو ابزار وزیر خارجه ایران رو هدف قرار گرفته، میگوید او اختیار کافی نداره و با تحریم آقای ظریف اعتبار او رو هم زیر سوال برده. آقای ظریف به نحو واضحی سعی میکنه که در واقع اختیار و اعتبارش رو احیا کنه. این سفرهای اروپایی که میبینیم تلاش وزیر خارجه ایران برای احیای اعتبار خودش در جامعه جهانی بعد از تحریم ایالات متحده آمریکاست.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران آشنا می‌شدیم. و اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در استکهلم، پایتخت سوئد، با مارگوت والستروم، همتای سوئدیش، دیدار کرد. همزمان با این سفر، شماری از ایرانیان مقیم سوئد در نامه‌ای به خانم مارگوت والستروم از او خواستند مسائل مربوط به آنچه نقض حقوق بشر در ایران نامیدند را در مذاکرات خودشون منظور کنند. در این حال شماری از ایرانیان تظاهراتی را در اعتراض به سفر وزیر امور خارجه ایران انجام دادند. مهرداد درویشپور، سخنگوی جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران، در این رابطه به رادیو فردا گفته است:
ما در تماسی که هم با چند نماینده بلندپایه پارلمانی حزب سوسیال دموکرات سوئد و حزب چپ سوئد داشتیم، خواستیم که مطالبات ما هم در سطح این ملاقات و هم در سطح اتحادیه اروپا مد نظر قرار بگیره و اون هم از این قراره. در این که این گفتگو صورت گرفته، سعی کردیم در ناممون پیشاپیش از خانم مارگوت والستروم، وزیر امور خارجه، بخواهیم که در این گفتگوها که بر سر مسئله برجام، مسئله تحریم ها و غیره هست، مسئله و روابط اقتصادی و دیپلماتیک سوئد و اتحادیه اروپا با ایران هست، مسئله حقوق بشر به حاشیه رانده نشه. این نکته از این نظر بسیار مهمه. بارها و بارها دیدیم که در گفتگوهای دیپلماتیک این خطر جدی وجود داره، یا به خاطر روابط اقتصادی یا به خاطر مصالح سیاسی، مسئله حقوق بشر یا جنبه کاملا فرمالیته پیدا میکنه یا به حاشیه رانده میشه. بر این تاکید کردیم که در ایران نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از دوران آقای روحانی و وقتی هم که آقای ظریف وزیر امور خارجه بودن، نه تنها ما شاهد تغییرات چشمگیری نیستیم که بهبودی حاصل شده باشه، بلکه در برخی از موارد بدتر هم شده ایم. ما در بیانیه‌مون فشارمون بر سر این بود که نسبت به نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشون داده بشه. برخی از گروه‌ها اصولاً دعوت از ظریف و هر نوع مذاکره با جمهوری اسلامی رو محکوم کردن و تاکیدشون بر این بوده که باید اصلا این دعوت رو باید لغو می‌شد یا صورت نمی‌گرفت و سوئد رو از این بابت مورد نکوهش قرار دادن که چرا اصولاً ظریف در این به سوی دعوت شده. لحظاتی در مثلا مدت کوتاهی در تظاهرات صبح بودم، جمعیت چند صد نفره حضور داشتن، ولی خب این تظاهرات حتی ظهر هم ادامه پیدا کرد و گروه های گوناگون در ساعت های مختلفی در میدان مینتوریت و نزدیک وزارت امور خارجه برگزار کردند و اعتراض ایرانیان در سوئد به اشکال گوناگون بازتاب پیدا کرد و فکر می‌کنم بر دولت سوئد و افکار عمومی جامعه سوئد هم پوشیده نیست که ایرانیان تبعیدی، ایرانیان مخالفی که در سوئد هستند، ایرانی سوئدی ها هرچند سوئدی تبار باشند به مسائل سرزمین خودشون بی تفاوت نیستند و مسئله به ویژه نقض حقوق بشر در اونجا رو حاضر نیستند با سکوت برگزار بشه.
از مهرداد درویش‌پور میشنیدیم. عزیزان اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید 00420221122112 در اختیار شماست و خدا نگهدار تک تک شما.